بسم الله الرحمن الرحیم.
ما مباحث این سلسله از جلساتمون رو میخوایم اختصاص بدیم به موضوع تبلیغات و نقش اون اساساً در جامعه امروز، به ویژه در جامعه انقلابی خودمون، بالاخص بررسی وضعیت تبلیغاتی دشمنان ما و عملیات روانی که اونها دارن دنبال میکنن، و بعد به این بپردازیم که ما در مقابل این تبلیغات چه باید بکنیم و اساساً پاسخ به این سوال که ما چرا در تبلیغات ضعیف‌تر هستیم. واقعاً ما از نظر تبلیغی ضعیفیم و دشمنان ما حجمه فراوان دارن و به نظر میرسه که اونها دارن قوی‌تر عمل میکنن. البته من قائل نیستم به این که دشمنان ما در تبلیغات قوی هستن یا قوی تر از ما هستن، بلکه به تعبیر درست باید گفت این ضعف ماست که خلأی رو ایجاد میکنه، اونها برنده صحنه تبلیغات میشن. این بحث برای عموم مردم میتونه مفید باشه. البته بنده طبیعتاً بیانم گویا نیست و قدرت بیان ضعیفی دارم، ولی با همه ضعفی که بنده در بیان خودم دارم، این بحث ممکنه برای عموم مردم مفید واقع بشه، چون عموم مردم ما معمولا مصرف کننده تبلیغات از این سوی یا آن سوی هستن. هم تبلیغات دشمنان رو میشنون، باید واکسینه بشن مقابلش، هم خودشون میتونن به عنوان مبلغ عمل بکنن، هم ویژگی های تبلیغات دوستان مردم جبهه انقلاب رو باید بدونن. لذا همه مردم ما باید به نوعی در موضوع تبلیغات متبحر بشوند، متفکر باشند در این زمینه و توانمند هم حتی بشن تا در این جهاد تبلیغی شرکت کنند. ولی طبیعتاً مخاطب اصلی این بحث اهالی رسانه و اهالی هنر میتونن باشن، که این هیئت هم چون منصوب است به دوستان رسانه و هنر، طبیعتاً مخاطبان بیشتری در این جلسه خواهند داشت. ما طوری صحبت نمی کنیم که فقط به درد اهالی رسانه بخوره، ولی شاید اهالی رسانه دقت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشن، خب مفیدتر باشه. و ما نمیخوایم به محاکمه اهالی رسانه بپردازیم، ولی باید به تقویت خودمون در جبهه رسانه اقدام بکنیم. این تقویت چگونه ممکنه، و یا بعضی از زمینه ها ممکنه ما اصلا نتونیم خودمون رو تقویت بکنیم، اینها مسائلی است که باید مورد بحث قرار بگیره. اما در آغاز صحبتم میخوام یک جمله ای رو از مقام معظم رهبری که از آخرین صحبت‌های ایشون هست در جریان تنفیذ حکم ریاست جمهوری جدید، این رو فرمودن، برای شما قرائت کنم. و بعد تقاضای من رسماً از همه دوستانی که در این جلسه حضور دارن یا میشنون از طریق فضای مجازی، یا شما میتونید بهشون اطلاع رسانی بکنید، این است که هر کسی در فضای رسانه‌ای دستش به هر صفحه‌ای میرسه، این جمله رهبری رو بازتاب بده. ببینیم ما چند هزار نفر میتونیم در کل کشور برای یک بار این جمله رهبری رو بازتاب بدیم یا نه، با هم همه تصمیم بگیریم آقا اهمیت این جمله در چیه. در فرمایش خود از آقا این اهمیت این جمله معلومه. الان من برای شما قرائت میکنم. من در این مدت از خیلی ها پرسیدم که این جمله رو شنیدید اخیراً آقا فرمودن، با اینکه افراد خوبی بودن، مطلع هم بودن کم و بیش از فضای بیانات اخیر آقا، ولی توجه نداشتن به اینکه عجب این جمله خیلی خاصیه. خب ما باید اول توجه خودمون رو جلب بکنیم به این جمله کلیدی و نکته بسیار مهم که مقام معظم رهبری بیان فرمودن. هنوز یک ماه نگذشته از ماجرای تنفیذ. می‌فرمایند که مطلب آخر هم مسئله جنگ تبلیغاتی دشمن است. حالا این جمله رو دقت کنید. امروز بیشترین تحرک دشمنان ما علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرم و تبلیغات رسانه‌ای است. ببینید کسی داره میگه که اشراف داره به کل هجمه‌های دشمن، اشراف داره به کل وضعیتی که ما در کشور داریم. بیش از تحرکات امنیتی دشمن علیه ما که تقریبا این تحرکات 24 ساعت هست، اگر بتونن کوچکترین ضربه‌ای بزنن میزنن، شما میدونید. بیش از تحرکات اقتصادی که میدونید ما در تحریمیم و هر چه ضربه بتونن بزنن میزنن و ذره کوتاه نخواهند اومد. دائما دارن رصد میکنن ما رو، از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی، که بتونن ضربه بزنن. ولی مقام معظم رهبری میفرماید بیش از تحرکات دشمن در زمینه امنیتی و اقتصادی، در عرصه تبلیغات علیه ما دشمنی میکنن. همین جمله مقام معظم رهبری رو من از شما میخوام، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، تو گروه ها، ایتا، بله، هر فضایی که دارید اون عکس بکنید. مطمئن بشید همه این رو شنیدن، نه فقط کسانی که ارادتمند به حضرت آقا هستن، هر کس دیگری. مطمئن بشید اینو شنیده هر شهروندی، حتی هر ضد انقلابی، مطمئن بشید این رو شنیده. این نظر رهبر ایرانه، داره گزارش میده، رصد میکنه ایشون از بالا. مطمئن بشید همه این جمله رو شنیدن، چون جمله مهمیه. یه وقت اگه ایشون میفرمودن که آقا تبلیغات مهم است، یه وقت اگه ایشون میفرمودن که حمله تبلیغاتی دشمن علیه ما فراوان است، خب اینا باز جملات عادی بودن. ولی میفرماید که تحرکات دشمن در عرصه تبلیغات علیه ما بیشتر از تحرکات دشمن در عرصه امنیت و اقتصاده. بزرگترین حملات اقتصادی، در واقع تحریم‌های اقتصادی علیه یک دولت در طول تاریخ شاید علیه ما انجام گرفته، ولی دشمنان ما بیشتر از حملات اقتصادی حملات تبلیغاتی و جنگ روانی علیه ما دارند. نباید از کنار این جمله راحت رد شیم، باید یک فکری بکنیم، باید مجهز بشیم. بعد می‌فرماید که برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلط بشوند، مبالغ هنگفت هزینه می‌کنند، کارهای بسیار انجام می‌دهند، فکرهای بسیاری را در مجموعه‌های فکری برای این کار استخدام می‌کنند تا بتوانند با جنگ روانی، با تبلیغات گوناگون، افکار عمومی کشورها، از جمله بیشتر از همه امروز کشور ما را که هدف سوء نیت قدرت‌های بزرگ است، قبضه کنند و در اختیار بگیرند. وقتی افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت. کار تبلیغاتی کار مهمی است. خب حالا قسمت دوم کلام شروع میشه که موضوع بحث ما این قسمت دوم بیشتر. کار تبلیغاتی کار مهمی است. ما در این زمینه ضعف داریم. ببینید این داوری رهبری انقلابه. درباره عملیات ما در مقابل دشمن ما ضعیفیم. بعد می‌فرماید حالا بگذریم از آن آدم‌های غافلی که از رسانه‌های داخلی هم به نفع دشمن استفاده می‌کنند، که حالا آن محل بحث ما نیست. لکن درباره آن کسانی هم که قصد خیر در این زمینه دارن ما کمکاری داریم. حوزه است، صدا و سیماست، نمیدونم سایت های خبری جبهه انقلاب. دو تا نکته رو ایشون بیان میفرمان. هم میفرمان ما ضعف داریم، یعنی از نظر کیفی، هم میفرمان کمکاری داریم، یعنی از نظر کمی. در زمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنیم. خیلی واضح دیگه، ما نباید بذاریم سخن رهبر انقلابمون، رهبر جامعهمون، هنوز یک ماه ازش نگذشته قریب بمونه. حالا تو محرم و عاشورا و فضای در واقع عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام اگرچه جاش بود که ما تو این فضا هم کار بکنیم، ولی به هر حال الان بعد از دهه محرم یه مقدار فراغت حاصل شده. این مناسبت مجلس ما هم بهترین مناسبت هست از حیث مخاطبین و برگزار کنندگان. این هم آخرین ارزیابی حضرت آقاست، مال 10 سال پیش و 20 سال پیش نیست، مال زمان حضرت امام نیست که بگیم نه ما الان الحمدلله خیلی پیشرفت کردیم. ایشون مطلع ترین فرد هستن، داوریشون درباره توان تبلیغی ما و کار تبلیغی ما اینه که ما ضعف داریم و کمکاری. درباره دشمن اینه که تحرکش در عرصه تبلیغات بیش از امنیت و اقتصاده. آقا این خیلی فوق‌العاده است. من اصلا اجازه بدید امشب هیچ حرف دیگه نزنم تا این حرف شهید نشه. کنار اهمیت این حرف من چیز دیگه نگم تا برجسته باقی بمونه. ببینم شما چیکار میکنید. همین جمع شما به هر کی میتونی زنگ بزن. این دیگه صحبت نه سلیقه منه، نه به بنده ربطی داره، نه کلامیه که از جانب یک شخصی باشه که اشراف کامل نداره، و نه سخنی است که حتی دشمنان انقلاب دوست نداشته باشن بشنون. اونا هم بشنون، اگه میخوان خوشحال بشن خوشحال بشن. هر کسی خوب اینو بشنوه، چه بسا بخشی از افراد جامعه باشن تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار گرفته باشن، درسته؟ اونا باید حتما اینو بشنون که آقا تو اگر فاصله داری از جبهه انقلاب، مال ضعف تبلیغات جبهه انقلابه و عملیات روانی دشمن، شاید تحت تأثیر اونا قرار گرفتی. همه بشنون. اگر شما یه سایت ضد انقلاب دیدید، سعی کنید یه کاری کنید اونا اینو بزنن، این جمله رو، اون که تقویت روحیه بشن ها، بگن که به به ببین ما از در تبلیغاتی الحمدلله مثلا کارمون سنگینیش داره حس میشه. من عرض میکنم اونها کارشون لزوماً با کیفیت فراوان نیست، ولی با کمیت فراوانه. حالا بنده برخی از عملیات روانی دشمن رو عرض میکنم که واقعا احمقانه است، واقعا ناشیگرانه است. اینا میتونن از این قوی تر عمل بکنن، خب ارزششون بیشتر از این نمیرسه. پس آقا چرا گاهی مؤثر تر دیده میشن؟ به خاطر کمکاری ما. شما توی دروازه دروازه‌بان نگذار، مدافع نگذار، ضعیف‌ترین تیم میاد 100 تا گل بهت میزنه، هی توپو در میاره دوره یکی دیگه میزنه، کاری نداره. شما دروازه رو خالی بگذاری اونا زیاد گل میزنن. آقا در مورد ما چی؟ من اگر میخواستم یه زمانی اینجور حرف ها رو بزنم که کم و بیش از بنده شنیدید شما البته، که همیشه من گله میکنم از جبهه رسانه‌ای و تبلیغاتی خودمون، بیشترم روی سخن من با حوزه های علمیه است. بعضی از دوستان طلبه حتی از من گله میکنن که تو چرا ضعف تبلیغاتی دینی ما رو میری بالا منبر میگی، اینا بحثای طلبگی، بیا به خودمون بگو. میگم آقا دیگه چیزی نیستش که بنده داوری کرده باشم شما بخوای باهاش سلیقه‌ای برخورد بکنی، این کلام رهبری عزیز انقلاب ماست. ما در تبلیغات ضعف داریم، هم از بالاخره تبلیغات دینی صحیح، تبلیغات سیاسی صحیح، تبلیغات صحیح در عرصه‌های مختلف فرهنگی و سبک زندگی. میتونه انتقاد از رسانه ملی تلقی بشه، میتونه انتقاد از همه سایت‌های خبری جبهه انقلاب تلقی بشه. من میخوام ببینم خبرگزاری‌ها اسمشون رو نبرم، خب این کلام حضرت آقا رو به خودشون میگیرن یا نمیگیرن؟ الان حوزه هنری به خودش میگیره این کلام آقا رو یا نه؟ رسانه ملی، ما طلبه ها به خودمون میگیریم یا نمیگیریم؟ ما میگیریم، من خودم اعلام میکنم، از خودم گرفته تا خیلی هایی که میبینم. بله ممکنه تک و توک یک عملیات موفقیت‌آمیز یا افراد موفقی موجود باشن، آدم این کار نمیکنه، ولی در یک جمع‌بندی نهایی این تعابیر ایشون هست که دیگه اصلا نیاز به توضیحی نداره. کار تبلیغاتی کار مهمی است، ما در این زمینه ضعف داریم، تمام، باید بشینیم ضعفمون رو بررسی کنیم. ما کمکاری داریم در زمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای، باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم. خیلی واضحه. خب الان تک تک فعالان عرصه تبلیغ، مثلا بنده طلبه ضعیف دارم به تبلیغ میپردازم، حالا یک کسی از من بپرسه بگه تو خود برنامه‌ت چیه؟ ضعف تو کجا میدونی؟ هوشمندانه برات عمل بکنی، به خودت بگیر ببینیم بالاخره تو خود برات خودت به نتیجه برس، ببینیم چیکار می‌خوای بکنی. درسته؟ هر کسی باید یه گزارشی بده، طرحی که داره برای تحول در عرصه تبلیغات چیه. یقیناً باید عملیات روانی دشمن رو شناخت و از این طرف نقدی وارد کرد بر آنچه که در جبهه خودی موجوده. باید این نقد رو وارد کرد، یعنی نقد که وارده، اینها مقام معظم رهبری دارن بیان میکنن، اما چگونگی و چیستی این اشکالاتی که در جبهه ما موجوده، اینا باید قشنگ معلوم بشه. من خواهش میکنم هیچ کس نیاد بگه که نه ما کارمون درسته، نه حالا دیگه ضعف داریم دیگه، حالا ممکنه تک و توک بعضی از نوابغ باشن احیانا کارشون درست باشه، یا بعضی از عملیات تبلیغی باشه که احیانا کارش درست باشه. بله ما که اینو انکار نمی کنیم، اتفاقهای خوب، زحمتهای فراوان، بله، ولی در کل الان برایند رهبری عزیز انقلاب که اتفاقا فرد متخصصی هستن، متخصصی هم هستن در این زمینه، ارزیابیشون کاملا مشخص، از قبل از انقلابشون اهل منبر، اهل خطابه، اهل تبلیغ، اهل بیان، اهل شعر، اهل ادبیات بودن و هستن و هیچ وقت هم ارتباطشون رو قطع نکردن. خب از کجا شروع کنیم؟ بنده تصور میکنم همونطور که مقام معظم رهبری در این جمله شون اول از تبلیغات دشمن شروع کردن، ما هم بریم یک ارزیابی داشته باشیم از عملکرد تبلیغی دشمن. بنده شما رو به مهمانی قرآن دعوت میکنم. در قرآن کریم عملیات روانی و تبلیغاتی دشمنان بشریت، به تعبیری دشمنان مؤمنین رو ببینیم چگونه است. اتفاقی که امروز داره در خارج از قرآن در عالم واقعیت میفته دقیقا همین چیزهایی است که پروردگار عالم در قرآن کریم از عمل کرده دشمنان ما بیان فرموده. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ خشکتری نیست مگر اینکه خدا در قرآن ازش یاد کرده. دشمنان ما الان چیکار دارن میکنن؟ تبلیغات میکنن. بریم از رو قرآن ابتدا بخونیم ببینیم که خداوند متعال درباره جنگ روانی دشمنان، دشمنان بشریت، به تعبیر دیگه دشمنان مؤمنینی که به سوی خدا میخوان حرکت بکنن چه میکنن. خب بنده از اولین دشمن انسان شروع کنم، ابلیس. ابلیس قسم خورده، قسم خورده که ما رو گمراه کنه. این خودش یک عملیات تبلیغی است، تبلیغاتی است، و بعد شیوه گمراه کردن ما رو هم خودش گفته. خداوند متعال در واقع لطف کرد این رو به ما فرمود که بدونید چی کار داره میکنه. من به شما دارم میگم. حضرت امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ. یعنی اینها اصلا نمیتونن خارج از عمل کرده شیطان عمل بکنن. هر طرحی میارن طرح نوعی نیست. همین تکرار آن چیزیست که شیطان کرده است و القا کرده، یا خود شیطان انجام داده یا القا میکنه این پیروانش انجام بدن. ببینیم خداوند متعال عملیات روانی این که ابلیس دشمن اول بشریت که عدو مبین است، بارها در قرآن کریم خدا فرموده است دشمن ما درباره ما چی کار میکنه. قال رب بما اغویتنی، خدایا. ابلیس ببین چقدر بیادبه، چقدر بد حرف میزنه. میگه خدایا به خاطر این که منو گمراهم کردی. بابا نامرد، خدا گمراهت نکرد، تو خودت مرض داشتی. دیگه کافر شده دیگه، بیادب شده دیگه، دیگه طبیعیه، دیگه طبیعیه اینجوری حرف میزنه. رب به ما اقویتنی، خدا امتحانت کرد، تو خودت رفوزه شدی، میتونستی خراب نشی، ولی خب دیگه این داره تهشو میگه. رب به ما اقویتنی، به واسطه این که منو، به خاطر این که منو گمراهم کردی، لأزینن لهم فی الارض من و لأغوینهم اجمعین. بذار جمله دوم اول ترجمه کنم، بعد جمله اول رو دوم ترجمه کنم. خدایا به واسطه این که منو گمراه کردی، من قطعا بندگان تو رو، انسانها رو گمراه میکنم. این قول قطعی ابلیس، اختیاراتش هم خدا بهش داده. حالا اختیاراتی که داده خیلی جالب توجهه، باید در موردش صحبت بکنیم. در مورد اختیارات ابلیس برای این عملیات روانی که میخواد انجام بده انشالله فردا شب مطالبی رو به شما عرض خواهم کرد. ابلیس میگه چی؟ لأغوینهم، من حتما اینا رو گمراه میکنم. گمراه کردن یعنی از طریق تبلیغات غالبا دیگه اینا رو گمراه میکنم. چجوری گمراه میکنی؟ محور عملیات خودش رو هم گفته. خیلی واقعا هم ابلیس خبیثه، هم خدا مهربانه، لو داده او رو برای ما. حتی محور عملیات خودش رو اول گفته شیطان، یعنی خداوند متعال بیان فرموده لأزینن لهم فی الارض. لأزینن یعنی من حتما، قطعا، مطمئنن، یعنی چند تا تأکید توشه. لأزینن لهم خیلی مؤکده، یعنی شیطان با زرس قاطع میخواد این کار رو انجام بده. خیلی تأکید داره بر این. شیطان یک انسانشناس، روانشناس فوق‌العاده است و این تسلط رو بر انسان چرا، چجوری پیدا کرده، اینم داستان داره، حالا بگذاریم. ولی خب خیلی هوشمندانه میدونه اون نقطه ضعف‌های ما رو میدونه، بر اساس نقطه ضعف‌هایی که از ما سراغ داره گفته من عملیاتم اینجوریه. خب خدایا خیلی ممنون، لو دادیش برای ما، خیلی خوبه. خب ما دست دشمن خودمون رو بخونیم. خب بخون دیگه، من دارم بهت میگم. لأزینن لهم ما فی الارض، در زمین، در دنیا هر چی هست برای اینها زینت میدم. زینت میدم یعنی چی؟ زیبا جلوه میدم. اونقدر زیبا نیست دا. این فکر میکنه اینقدر زیباست. چیا رو زینت میدی؟ تو چی کار داری؟ من یه چیزایی رو رو زمین به اینا زینت میدم که این فکر کنه خیلی مهمه، اسیرش بشه، علاقمندش بشه، دیگه از جاش نتونه حرکت بکنه. خب شیطان زینت میده، چه اشکالی داره؟ آقا هر چیزی رو زیباتر از اونی که هست ببینی، دیگه دستگاه فکری درست کار نمیکنه. هر چیزی رو سختتر و تلختر از اونی که هست ببینی، دیگه نمیتونی خوب در موردش تصمیم بگیری، در برایش خوب نمیتونی اراده کنی و عزم داشته باشی. هر چیزی رو زیباتر از اونی که هست ببینی، خیال ورت میداره و خیالات تو رو مسیر تو گمراه خواهم کرد و اون میدونه چیکار کنه. لا ازینن لهم ما فی الارض. به همین دلیل انسان بیشتر اسیر خیالاتشه، به هر چیزی که برسه که قبلا خیالات داشته وقتی میرسه تموم شد. آخ من یه ماشین آخرین مدل داشته باشم چی میشه؟ فکر میکنید یه خوشبخت‌ترین آدم روی زمین میشه؟ بعد از یه هفته تموم میشه، مثلا دیگه روحیه نداره، حال نداره. لا ازینن لهم فی الارض، در زمین برای اینها زینت میدم، حالا زمینگیرشون میکنم، اینها رو اسیر چیزهایی میکنم که در زمین یعنی در این دنیای مادی برای اونها زینت دادم. ولا اقوین نه هم اجمعین. حالا بازتاب عملیات ابلیس در کافران ببینید چگونه است. یک آیه دیگر رو برای شما آوردم، البته این آیه دوم که میخوام برای شما بخونم نمونش زیاده. حالا اون آیه‌ای که ابلیس این حرف رو زده یه دونه است، ولی مکرر آثارش در کافران دیده میشه. اینجا شما عملیات روانی کافران علیه خودتون رو هم میبینید و قشنگ اونها لو رفتن توسط پروردگار عالم. ای خدای مهربان که تو چقدر خوبی، دشمن ما رو به ما لو میدی، ما از اول خودمون رو آماده میکنیم، داریم میریم تو چه میدان درگیری. بفرمایید. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، زینت داده شده برای کافران حیات دنیا. یعنی اون ابلیس که گفت من حتما زینت میدم، رو اینا مؤثر واقع شده. خب کافر دیگه، کافر بالاخره تحت تاثیر تبلیغات شیطان قرار میگیره. اینشو من کار ندارم، بقیهشو ببینید. و یسخرون من الذین آمنوا. اینا چون زینت داده شده حیات دنیا براشون، مسخره میکنن مؤمنین رو. هر کی مؤمن شد توسط کافران مسخره میشه. تمام. هر کی طاقت مسخره شدن نداره زیاد با مؤمنین نپله، که مؤمنین به چند دلیل مسخره میشن. خیلی جالبه، خیلی جالبه. اینکه شما فکر کنید مؤمنین حتما خودش یه کاری میکنه که مسخره میشه. بله ممکنه گاهی یه مؤمن یه نقطه ضعفی داشته باشه که مسخرهش بکنن، ولی مؤمنی که نقطه ضعف نداشته باشه، مثل کی؟ پیغمبر خدا خوبه، نقطه ضعف نداره که. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ای حسرت بر بندگان خدا که هر پیغمبری رو فرستادیم مسخره کردن. پس ببین ممکنه من یه رفتاری کنم، یه گفتاری داشته باشم که مسخرم کنن. من باید مراعات کنم، ولی تو چقدر میخوای مراعات کنی؟ تو به دلیل این که مؤمنی مسخره میشی. من خیلی دارم از مقدمات فاصله میگیرم، شما رو میبرم تو متن عملیات، تو متن جزئیات عملیات روانی دشمن. همونی که مقام معظم رهبری فرمود که دشمنان ما دارن بیشتر از هر جایی تو این قسمت کار میکنن. راستی مؤمنین چی کار میکنن که اینقدر مسخره خورشون خوبه؟ پیغمبر رو که همه رو مسخره کردن. اول قرآن میفرماید اینا استهزا میکنن مؤمنین رو. اینجا هم که میفرماید اینایی که دنیا براشون زینت داده شده مسخره میکنن مؤمنین رو. بالاخره ببخشید تا نباشد چیزکی، مردم نگوین چیزها. این چرا مسخره خورش خوبه؟ ببخشید من اینجوری سوال میکنم، خدای خود شما داری میگی اینا همش مسخره میشن؟ اونا هنر مسخره کردن دارن، خیلی هنر قوی دارن، یا اینا یه جوری میکنن که مسخره میشن؟ من میخوام به شما بگم دلایل این که کافران مؤمنان رو مسخره میکنن چه چیزهاییه. خیلی جالبه اینا رو من به شما بگم تا بدونی که اگه بخوای مؤمنانه رفتار بکنی قطعا مسخره میشی، راه نداره. مگر اینکه مؤمنانه رفتار نکنید. یادداشت کنید در ذهن شریفتون، کسانی که خیلی از مسخره شدن میترسن، میخوان مراعات بکنن، بهشون بگم باید چیکار بکنن تا مسخره نشن؟ نمیشه. دلیل اول مسخره شدن مؤمنان چیه؟ دلیل اولش عقل. مؤمنان عاقلانه عمل میکنن، عقل، عاقلانه رفتار کردن، عاقلانه سخن گفتن، همواره توسط اونهایی که از عقل برخوردار نیستند و از حمق برخوردار هستند مسخره میشه. میگه نگاه کن. عقل چرا مسخره میشه؟ الان توضیح میدم برای شما. میفرماد عقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل ترین انسان ها کسانی هستند که عاقبت دور رو نگاه میکنن. عاقبت دور رو همه که نمیتونن ببینن. که تو میگی آقا اگر با آمریکا مذاکره کنی ضربش به تو بیشتر میشه، میگه نگاه کن، مسخره میکنه. چرا؟ چون اون مال آینده دوره، آینده نزدیک تزیین شده. مثلا بگو که، مثلا اینجوری بگو، روضه ابا عبدالله الحسین وضعیت اقتصادی کشور رو بهتر میکنه. آقا فردا رگبار میبندن تو شکم تمسخر رو، میگه برید روزه ثروتمند بشید، وضع اقتصادی مملکت بهتر میشه. حالا تو منظورت چی بود اینجوری؟ بابا چرا اینجوری حرف میزنی؟ میگه خب چی کار کنم؟ این عاقلانش اینه. تو بابا نتیجه خیلی دور رو دیدی، میگی مسخره میکنن. تو بگو من میرم روزه حالم خوب میشه، همین، بیشتر از این نگو. بعد پیش خودت نگهدار، وقتی حالم خوب میشه فعالیتم بهتر میشه، فعالیتم بهتر بشه چی میشه؟ درآمدم بهتر میشه. او طول میکشه تا بگی، یه دفعه تهشو نگو. بگیم برم روزه پولدارتر میشم، رگبار تمسخر کشیدن تو شکمت، نگو اینو. حالا حاج آقا واقعا اینجوری آدم بره روزه پولدارتر میشه؟ بلمون کن تو رو خدا، بخوای منو مسخره کنه؟ چی کار داری؟ شما میخوایی میکاری کنی من مسخره کنن و همه بیشتر از این که دارن میکنن. سخن عاقلانه، سخن فوق العاده هوشمندانه قابل تمسخر است. چرا مؤمنین رو، چرا پیامبران رو مسخره میکنن؟ چون اینها میخوان آثار بعید یک اتفاقی رو بگن، تمسخر میشن. این یک دلیل. دلیل دوم، مؤمنان چون عقلشون زیاده ریشه ها و مقدمات بعیده رو هم خوب میبینن. میگه از اینجا شروع شد به اینجا رسید. دوباره اونو تسخر میکنم، میگه چون ربطها رو نمیفهمه دیگه، شعور نداره. نه لا یفقهون، فهم ندارن. که تو ریشه یک مصیبتی رو بگی مسخرت میکنن. اگر بودن حضرت زینب رو هم مسخره میکردن. وقتی اومد کنار کشته برادر فرمود امان از روز دوشنبه. آقا برادر شما جمعه به شهادت رسید، چرا دوشنبه؟ حضرت اشاره میکنه به اون وقتی که اومدن در خانه رو آتش زدن. عاقل اینه دیگه، عاقل میره از اونجا شروع میکنه. عاقل چون مقدمات بعیده رو میبینه، مؤمن، یعنی مؤمن چون عاقله مؤمن شده دیگه. هر کسی مؤمن شده باشه و عقل نداشته باشه که ایمانش که به درد نمیخوره. که مؤمن چون ریشه های بعید رو میبینه و چون آثار بعید رو میبینه میشه مسخرش کرد. مثلا آقا شما احادیثی که در مورد رابطه بین گناه و بلا هست، درسته؟ بگید خب حتما مسخرتون میکنن. بعد مثلا یه کشوری سیل نیومده باشه میگه اونجا گناه نمیکنن. مؤمن از پیچیدگی های روابط عالم حرف میزنه، مسخرش میکنن. حالا البته علم داره پیشرفت میکنه، هرچی علم پیشرفت کنه این تمسخرها کمتر میشه. من یادم بچه بودم روشن فکرای مذهبی، مسلمونای روشن فکر کتابی که مسخره میکردن، تمسخرها و نه تمسخر، نه فقط توهین. مثلا یکی از این کتابها هلیت المتقین بود. حالا هلیت المتقین چیا توشه؟ آداب توشه. مثلا میفرماید که شما میخوای بری دستشویی، یه چیزی رو سرت بذار. میگه بیا. حالا دستشویی هم میخوای بری حجاب بگیری، مرد و زن باید چیزی دستاری بذارن رو دستشون، مثلا مسخره میگن. حالا اخیراً متوجه شدن یه گازی مثلا اونجا چی من الان بگم توضیح بدم دوباره باب تمسخر باز میشه. ما میخوایم یکم بی دردسر با هم صحبت بکنیم، باید کوتاه بیایم. خب طب جدید اگه به این رسید چی؟ خب تا وقتی برسه که مسخرت میکنن اگه اینو بگی. خب چیکار کنیم؟ نگیم؟ راستی چیکار کنیم؟ چه باید کرد؟ یکمیشو نگو، یکمیشم بیخیال تمسخر، جرأت بکن بگو، یکمیشم با توضیح بگو، با یه ادبیاتی بگو شیر فهم بشن دیگران. یه مقدارش هم هر چی بگی اصلا تبدیلش میکنن به چهار تا حرف دیگه. مثلا ما چند روز پیش چی گفتیم در مورد کرونا، چی مینویسن؟ آقا بنده خدا من اینو نگفتم که. حالا برو دیگه، اینه دیگه، همینی که هست. باش اینجوری میخوان خفقان روانی ایجاد کنن. من الان وارد اون بحث نمیخوام بشم. خب چرا مؤمنان رو مسخره میکنن؟ یه دلیلش عقلانیته. عقل یعنی دیدن ریشه های بعید، عقل یعنی دیدن همه عواملی که حتی ممکنه به ظاهر عامل مؤثر نباشن، عقل یعنی دیدن آثار بعید، عقل یعنی همه جانبه نگری، عقل یعنی اولویت دادن. و شما وقتی به یه چیزی اولویت میدی، اون که نمیفهمه شما برای چی داری اولویت میدی، عقلش نمیرسه، مسخرت میکنه. مثلا شما میگی آقا روزه امام حسین از همه چی مهمتره، مسخره میکنن. بعضی وقتا مسئله عقل نیست اصلا، تو رو مسخره میکنن. بیایم یه پله پایینتر. چون مؤمن ملتزم است به علم، به واقعیت، او رو مسخره میکنن. اصلا تو بحث عقلانی وسط نکشیدی، بحث علمی وسط میاری. آقا در اوج کرونا مثلا این تعداد ایرانی رفتن کربلا، همه نفس به نفس، فیلم ها رو ببینید. بعد مثلا در فلان مقطع آمدن آمار بگیرید چند نفر اینا کرونا گرفتن. مثلا عرض میکنم اطلاع دقیق ببر بده، اگه فحشت ندادن، اگه مسخرت نکردن. آقا عجیبا، خب اصلا یه چی دیگه، بیا ما رو ببر اعدام میکن، ما چی بگیم تو مسخره نکنی؟ مؤمنان رو چرا مسخره میکنن؟ یا به دلیل عقل، چون عقلانیت اقتضا میکنه شما مقدمات بعید یا آثار بعید رو مورد بحث قرار بدی، ملاحظه کنی. مثلا ملاحظه یا آثار بعید موجب تمسخر میشه. یا اینکه مؤمنان به علم، به تجربه بها میدن. چیه؟ شما میبینید مسخرت میکنن. حرفی که ما اخیراً زدیم درباره کرونا چی بود؟ گفتیم که هیچ علمی نباید محدود بشه. من جمعی از اطباء سنتی اومدن پیش بنده، گفتم نه من اصلا طرفداری از شما نکردم. گفتم شما خودتون باید به دفاع علمی از کار خودتون بکنید، ولی هیچ علمی نباید تخطئه بشه. علم نوین هم توسط شما نباید تخطئه بشه. حتی من بحث رو پیش بردم، گفتم بعضیا میگن انرژی درمانی، انرژی درمانی نه طب سنتی، نه ایرانی، نه اسلامی، نه طب نوینه، اینم نباید تخطئه بشه. اگر قابل اعتناس اثرش، اثرش رو بررسی کنید.
هر دانشی که ادعایی داره و آثار معتنابهی برای ادعای او به ثبت رسیده. علم پزشکی داروهاشو مگه چی رو انتخاب میکنه؟ اینقدر امتحان میکنه رو حیوانا، بعد رو انسانا، دستور اخلاقیشو میگیره، همینجوری میکنه دیگه. اصلا یه دانش پزشکی برای سلامت اومد، نه سنتی، نه ایرانی، نه اسلامی، نه پزشکی نوین، نه انرژی درمانی، یه اسم دیگه داشت و گفت بیا من مثلا درمان میکنم آدمها رو. اگر شما دیدید آمار آثارش بالاست، باید براش یک دپارتمان علمی قرار بدی، پژوهشگاه قرار بدی. آدم نباید متحجر باشه، متسلب باشه. مشکل ما تو این کشور تحجر علمیه که توسط اهل علم در حوزه و دانشگاه پیش بیاد. تحجر علمی کی داره؟ عالم تحجر علمی داره، بی سواد که تحجر علمی نداره، میگه من نمیدونم. اما کسی که به یک دانش مسلط شد نباید دانش‌های دیگر رو تخطئه بکنه. کتاب سوزی کار صحیحی نیست. نه کتاب طب نوین به سوزونی کار درستیه، نه کتاب طب سنتی به سوزونی کار درستیه. میگن آقا یه کسی کتاب طب جدید رو سوزونده. خب باشه، شما که نباید بیرید انتقام بگیری کتاب طب بوعلی رو به سوزونی که، با اون چه فرقی میکنین؟ آدم کتاب علمی رو که نمیسوزونه که. هر کسی تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه. یکی از دلایل تمسخر مؤمنین دفاع از تجربه است. اتفاقا دفاع از تجربه است. انسان مؤمن به دلیل علم و به دلیل عقل به اهمیت یک چیزایی پی میبره، به یک محبتی، به یک عشق وافری میرسه، درسته؟ عشقشو ابراز کنه باز تمسخر میشه. انسان مؤمن انسان سالمیه. وقتی آدم سالم شد دلش برای کشتار جمعی میسوزه، آتیش میگیره، دلش برای نابود شدن نسل میسوزه، داد میزنه، تا داد بزنه مسخرهش میکنن. این داد بزنه رو میگی؟ آقا چیکار کنیم مسخره نشیم؟ یخ باش، سنگ باش، سرد باش، یعنی آدم نباش، آهن باش تا مسخرت نکنن. دیدی آدمایی که میخوان مسخره نشن نسبت به همه چیز بی‌تفاوتن. خب ابا عبدالله الحسین که طبیعتاً باش خنجر سر از بدنشون جدا شد، بعد از اون آقای شمر رفتن بابا یه لعنت الله علیه به این شمر بگو، نه دیگه ما احساس، ما خواهیم علمی صحبت کنیم. آقای شمر رفتن نماز، احتمالاً عصرشون رو خوندن چون اینها عادت دارن نماز ظهر دیگه میره ده همینجوری ادامه میده. آقا شما حالت خوبه؟ یعنی با شمر هیچ مشکلی نداری؟ یه جوری که داری میری، بعد زنن امام حسین هم تصادف کردن، چی شد سرشون رو بریدن؟ بعضیا میخوان مسخره نشن احساسات درست انسانی خودشون رو پنهان میکنن. بابا بیا برو جمع کن، تو هم مسخره شو در آوردی. هر که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست، عاقل آن است که از عشق تو دیوانه شود. حسین احساسات انسانی خودتش رو پنهان میکنی، ابراز بکنم مسخرم میکنن. بابا اونا که هر کاری بکنی مسخرت میکنن. من انسان نباشم تا مسخرم نکنن. الان شما مگه مسخره نمیشید مدام؟ چرا فلسطین رو توجه بهش دارید؟ مسخره مسخره. آقا عمق استراتژیک ماست. آقا این عمق چی میفهمه؟ تو بازم حرف عاقلانه زدی. کجا رو میبینی عمق نمیفهمه که؟ یه آدم سطحی. مرگ برزه مسخرت میکنه. اینقدر مرگ مرگ گفتی. آبا اسرائیل بیا اینو بخور، سرشو ببر. این نمیفهمه ما با همین مرگ چی کار کردیم تو منطقه. نه شما همش اهل تنفرید، با جهان در افتادید. یه دونه مرگ بر آمریکا گفتیم، یکی مرگ بر انگلیس گفتیم، یکی انگلیس که یک دوم یا یک سوم ملت ایرانو کشت. همه ما یتیمای اون دورانیم. آمریکا که اینقدر جنایت کرد که دیگه معلومه دیگه، نمونه اخیرش همین داعشی هست. اسرائیل کودک کشم که دیگه تو جهان منفوره. ما به همین سه تا گفتیم مرگ دیگه، چی گفتیم؟ نه شما با جهان در افتادید، به جهان مرگ گفتید. بابا ما کی به جهان مرگ گفتیم؟ مسخرت میکنه، مسخرت میکنه به حدی که دیگه جرأت نکنی ابراز احساسات بکنی در نفرت و در دوستی با ابناء بشر. یه کاری میکنه که آدم با کلاس میگه مگه میگه مردم مظلوم یمن. تو یه کاری میکنه انقدر مسخرت میکنه اصلا جرأت نمیکنی اسم مردم یمن رو بیاری، در حالی که اقتضاء منافع ملیت از مظلومیت اونا دفاع کنی، اقتضاء منافع ملیت اگه تونستی حتی از اونها دفاع کنی، چون اونا دارن با دشمن مشترک تو می جنگن، اصلا بتونی ازشون دفاع کنی قدرت خودت افزایش پیدا میکنه که عقل داره اینا رو ببینه. شما الان جرأت دارید یه پوستر با کمال احساسات و ابراز احساسات انسانی تو تهران بزنی برای مردم یمن، اینقدر مسخرت میکنن. حالا اینجا ما مشکلات داریم، رفتی قربون صدقه اونا میری. بابا خب این مشکلات ما ناشی از همون آمریکایی که اون داره تو جبهه مقدم کمر اونو میشکنه. آقا اصلا حرفایی که با یک کیلومتر فاصله هست نگو، یمن که چند هزار کیلومتر فاصله داره، این نوک دماغشو بیشتر نمیبینه، من بیشتر از این نمیتونه چیز دیگه ببینه. بعد میام با تمسخر چه میکنم، چه میکنم تو تصمیم گیری سیاسیون اثر میگذارن، رو برنامه ریزی مدیران کشور اثر میگذارن. تمسخر خیلی قویه رو قدرت تفکر انقلابیون، آدم های سالم و مؤمنین اثر میگذارن. رضا مؤمنین باید قول به خدا بدن که آقا تحت تاثیر تمسخر قرار نگیرن. من امشب این بحث رو کردم. ببینید ابلیس زیبا جلوه میده، در مورد اینم باید جداگانه صحبت بکنیم، این نحوه عملیات روانیشه. بعد برای کافران وقتی زیبا جلوه داده شد، آن چیزی که درش هستن، کافران در چی هستن؟ در حمق، در بیعقلی، در جهالت. خب این آدم سخن عاقلانه بگی یا سخن عاشقانه بهش بگی مسخرت میکنه. حالا میشه من مؤمن باشم اون منو مسخره نکنه؟ نمیشه، مگر اینکه مؤمن باشی عاقل نباشی، مؤمن باشی عالم نباشی، از علم دفاع نکنی، مؤمن باشی عاشق نشی. میشه مؤمن باشی عاشق نشی؟ میشه مؤمن بشی مرگ صدها نفر برات اهمیت نداشته باشه؟ چرا کافران مؤمنان رو مسخره میکنن؟ یکی به دلیل علم و عقل، چون مؤمنان ملتزمن به تجربه و عقل. امیرالمؤمنین به ابو موسی اشعری فرمود علم و عقل و زیر پا بگذاری شقی هستی. مؤمنان موظفن به تجربه و چی بفرمایید؟ عقل بها بدن، و عقل میخواد ابعد آثار رو ببینه، همه آثار رو ببینه، ریشه ها رو ببینه. خب اونا که مسخره میکنن نمیتونن اینا رو ببینن. و بعد علم میخواد تجربه رو نگاه بکنه. تمام شد دیگه. چرا مسخره میکنن؟ به خاطر اینکه شما مقید تجربه هستی، مقید به تجربه هستی، اون تو رو مسخره میکنه. خب اون مقید نیست، تو به دلیل احساسات انسانیت که داری حساس میشی، شوریده حال میشی، عاشقانه فریاد میزنی، نفرت پیدا میکنی به خاطر احساسات انسانیت از دشمن بشریت. تا احساساتی میشی فحش میده، مسخرت میکنه. اینا احساساتی یا بابا؟ ببین دلیل احساساتش چیه. اگه دلیلش درسته اون احساسات خوبه، مقدسه، نباید مسخره کرد. احساسات خلاف عقل غلط، احساسات خلاف علم غلطه، اما احساساتی که اثر مثبت داره، اتفاقا منافع تو را هم تأمین میکنه، چه اشکال داره؟ ولی خب کی میره این حرفات گوشش؟ شما نمیتونید مؤمن باشید توسط کافران مسخره نشید. کفر اسمش روشه. کفر یعنی چی؟ میپوشونه. چی رو میپوشونه؟ یا علمو یا عقلو یا علاقه های انسانی رو، بالاخره یه چیزی رو داره میپوشونه که بهش گفتن کافر دیگه، یه چیزی رو داره انکار میکنه، او حتما تو رو مسخره میکنه. اگه کسی تا به توان مسخره شدن نداره، نباید مؤمنانه رفتار بکنه. مؤمنانه رفتار کردن یعنی ملتزم بودن به علم، علم حتی تجربی. مؤمنانه رفتار کردن یعنی ملتزم بودن به عقل، ملتزم بودن به احساسات شریف انسانی که عقل هم او رو تایید میکنه، علم هم و تجربه هم او رو تایید میکنه. ولی هر کدوم از این ستا بخواد یکمی خلاف تصور ابلهانه کسانی که مؤمنانه زندگی نمیکنن قرار بگیره، تمسخر میکنن. خب پس مؤمن همیشه تمسخر میشه، قرآن هم همین رو فرمون. ببخشید عرضم تمام، چه حرفای بدیهی رو ما داریم میمیشنیم با هم دیگه میزنیم، به خدا قسم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن. من امشب یکی از بیرحمانه ترین روزه هامو بخونم. یا صاحب الزمان ما رو ببخش. در شرایطی امام حسین به شهادت رسید که دو موضوع رو تحمل نکرد در روز عاشورا. یکی تمسخر رو، یکی دو نفر حسین و فاطمه رو تمسخر کردن. یکی سر موضوع آب بود، توهین و تمسخر کردن حسین. بلافاصله امام حسین نفرین کرد، طرف به مرضی مبتلا شد که با اون مرض مرد. یکی هم سر آتش دور خیمه حسین رو تمسخر کرد و توهین کرد، بلافاصله امام حسین او رو نفرین کرد. هیچ توضیحی من برای این روزه ندارم رفقا. موضوع دیگری که امام حسین روز عاشورا همه مصائب رو تحمل کرد اما این رو تحمل نکرد، کتک خوردن دختر بچه ها و حمله به خیمه ها و اینو نتونست تحمل کنه. فریاد زد نامردها، من با شما دارم می جنگم، زنها چه گناهی کردن؟ این دوتا رو تحمل نکرد حسین، درسته؟ میخوام بگم حسین حالا زینب داره همه اینا رو تحمل میکنه، امام زین العابدین داره تحمل میکنه. یک ماه بچه ها تو تمسخر کردن و توهین کردن. حسین بلند شو ببین جلو چشم زین العابدین چقدر دارن بچه ها رو تازیانه میزنن، شما تحمل نکردی. چگونه برای این مصیبت گریه کنیم؟ چگونه عشق نریزیم؟ چگونه دهه دوم محرم شبها بریم راحت خانمون رو استراحت کنیم؟ وقتی زینب خراب نشین شده از امشب، در بیابانها آواره کردند و به اسیری میبرند، چجور ما دنبال روزه و عزاداری نباشیم؟ دلمون نمیاد. هر کی گفت چرا اینقدر میری دنبال روزه، بگو درست میگی، خدا لعنتشون کنه اونایی که تمام نکردن کربلا رو، زینب رو از این دیار به اون دیار کشاندن و بردن، اونها ما رو آواره کردن، خدا لعنتشون کنه این مجالس روزه ما رو کش دادن، اونا این کارو کردن. شاید اگر زینب کبرا رو همین عاشورا آزاد که گذاشته بودن، خانم ما با شما کاریم، شما بفرمایید این محمل ها آماده، برگردید، شترها رو در اختیارشون قرار میدادن، بابا این خانواده مرکب داشتن، بلافاصله عصر عاشورا مرکب ها رو همه رو دزدیدن و بردن، غارت کردن، اهل بیت رو زمین موندن.
بعد نوشته یه مرکبی آوردن برای زین العابدین، شطوری بود که لنگ میزد هر یه حرکتی که میکرد کمر امام زین العابدین رو آزرده میکرد.
آقا یکی دو کیلومتر نیست، یکی دو روز نیست، چه کردن اینا با بچه های حسین؟ امام حسین شما عهد کرده بودی که بالاترین بلا رو قبول کنی یا بلایی در راه خدا تحمل کنی. چقدر هر حرکتی که این مرکب میکرد، ناله امام زین العابدین رو با اون کسالت جسمی که خدا عارض کرده بود که مسون بمونه، نمیتونیم این روزه ها رو با صدای بلند. دیدید برای ابوالفضل العباس عمود آهن به فرقش زدن ولی با افتخار فریاد زدیم. این روزه ها رو نمیتونیم سزالی کوچولوی حسین و سیلی بزنن، کجا با افتخار داد بزنیم؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.